مثلا شما فرض بکنید که یه دانشجوی پزشکی تأکید کردم تو این حوزه تخصص داره، میبینه که مثلا فرض کنید یه مشکلاتی توی مناطق محروم علاوه بهداشتی وجود داره، یه موقع مثلا میگم الان دانشجو دندانپزشکی ما اینجا داریم، میگه آقا علاوه وضعیت بهداشت دهان و دندان تو مناطق محروم به دلایل مختلف این مشکلات وجود داره، خب یه موقع از خودش با یه گروهی جمع میشن رو میفتن میرن و این کار رو میکنن، یه موقع هم هست نه اینها رو اطلاع رسانی میکنن، میگن آقا این دیگه سلیقه که نیست که چون تخصص داره فرد و یه امری که به اصطلاح مشکل واقعا، میگن آقا وزارت بهداشت، شاید اصلا وزارت بهداشت تا متاسفانه بنا به دلایلی توجه اصلا نکرده باشه، ندونه اصلا چه مشکلی وجود داره، این بیاد اطلاع رسانی کنه آقا ما رفتیم دیدیم در فلان مناطق این معضل بهداشت درمانی وجود دارد، هم میتونه کمک بکنه یعنی اطلاع رسانی بکنه، هم ممکنم اونا هم متوجه شده باشن به هر دلیلی بهش نپرداخته باشن، وقتی اینجا میاد مطالبه گری میکنه. اگر حالا این نکته شاید یه قیدم ما اینجا اضافه کنیم، ما این نکته که شما فهمیدید که الان من تلویحا هم اشاره کردم که هر کی تو حوزه تخصصی خودش و بر اساس اون اشکالاتی که میبینه، یعنی بعضی وقتا اشکال روشنه بعضی وقتا حالا ممکنه اختلاف سلیقه باشه بله. نه اونجاهایی که به اصطلاح قدر متعقن اشکال واقعا و روشنم هست میشه این کاری،
یعنی میتونیم اینگونه برداشت کنیم که اگر همین خواسته به حق رهبری درست انجام نشه ممکنه تأثیرات خوبی هم نداشته باشه
بله.
پس ما باید با شناخت دقیق از مقصود رهبری و آنچه که ایشون مد نظرشون بوده و درست عمل کردن به این توصیه خواسته ایشون در حقیقت تقویت کننده این ایده و نظر باشیم که بسیار هم برای جامعه امروز ما ضروری و لازم هست، و اگر خدا نکرده برعکس باشه قطعا ما شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که حالا به تعبیر دانشجوی عزیزمون ممکنه در حقیقت هر کی سلیقه خودشو بخواد رواج بده یا هرج و مرج خدا نکرده به دنبال داشته باشه، قطعا این مد نظر نیست و نباید هم انجام بشه.
بله اون قید خودجوش تمیز فرهنگی خودش اصلا همین ویژگی ها رو داره، اگر با اون قید انجام بشه دیگه.
خیلی متشکرم. اینم از این موضوع. بریم سراغ خواهر محترمی که در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن، خانم گشاوی دانشجوی محترم علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، و سوال ایشون رو هم بشنویم. بفرمایید.
در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با دانشجویان، ایشون خطاب دانشجویان فرمودن که زمینه روی کار آمدن یک دولت جوان و حزب اللهی رو آماده بکنید. از نظر جناب عالی فراهم کردن این زمینه ها توسط دانشجوها مستلزم چه کارهایی هستش؟
بسیار خوب، این یکی از مطالباتی که این عزیزان دارن، تو گاو دوم هم اومده از اتاقام روش تاکید میکنن، اما چگونه این اتفاق بیفته با توجه به اینکه خیلی مقام از نخبگان نقد میشنویم، از خود حضرت آقا میشنویم که این مقدار جوانگرایی صورت بگیره، پیرمردهایی که حالا دستشون درد نکنه خدمت کردن، وظیفه شناس بودن، پای کار اومدن، الان یه مقدار کران بشینن و کار رو به میدون رو دست جوانترها بدن، این واقعا یه خواسته به حقیست. حالا بفرمایید.
ببینید این تغییر حالا به نوعی گردش نخبگانی که میخواد اتفاق بیفته خصوصا با نگاه جوان، اینکه رهبری میفرمان زمینه این رو فراهم کنن، به نظر من میرسه، حالا من تو بعضی از صحبت‌های رهبری که با برخی از تشکل‌ها یا کارگروه‌هایی که خصوصا جوانان بودند و اینها رو تشکیل دادن، این برداشت رو میکنم که این زمینه رو میشه این مدلی فراهم کرد. ببینید خود تشکل‌هایی که جوانان تشکیل میدن غیر از ما تشکل رسمی که تو دانشگاه وجود داره، مثلا فرض بکنید که یه تشکلی مثلا دانشجویان دندانپزشکی ورودی 94 دانشگاه پزشکی قم، غیر از حالا میگم تشکل رسمی، یه گروهی میشه، این گروه میان در حقیقت بر حسب تخصصشون پیگیری میکنن مسائل مثلا پزشکی کشور رو، خلأ ها رو در میارن، آسیب ها رو در میارن، این رو به شکل های مختلف تو مجلات و روزنامه ها تو چه میدونم یه همچین جلساتی مثل رادیو و جاهای دیگه طرح میکنن و خیلی اوقات راه حل میدن، این خیلی مهمه، راه حل میدن و بعضی وقتا هم حتی میتونن با همون شیوه آتش به اختیار خودشون عمل هم بکنن. اینا اگر شکل بگیره این تشکل ها، اینا میتونه آرام آرام خودش رو به ساختار کشور تحمیل کنه. حالا من تو حوزه مثلا فرض بکنید که آموزش پرورش مثال بزنم، الان مثلا خیلی از ماها یه توقعاتی داریم که آموزش پرورش ما مثلا کیفی نیست، یا خیلی مثلا اطلاعات محوره، یه سری اطلاعات میدیم به دانش آموز، حفظ میکنه، میاره میاد امتحان میده، در حالی که باید مثلا اینا کاربردی بشه، عملی بشه. خب حالا اینو هی بگیم، این ساختار کتابا و این فضا و اینا تا حالا نتونسته اینو تغییر بده، ولی مثلا 4 فرهنگی یا حتی 4 دانشجو دانشگاه فرهنگیان و 4 معلمی که اصلا استخدامند، یا چند تا دانشجو با دغدغه فرهنگی، چند تا روحانی با دغدغه فرهنگی میتونن بیان مثلا یک مدرسه ای رو تأسیس کنن، شروع کنن، کما که اتفاق افتاده ها، من نمونش رو دارم، در برخی از شهرها این اتفاق افتاده، مثلا در مشهد میشناسم یکی از دوستان ما این کارو کرد، دقیقاً با همین شیوه یه مدرسه ای رو اومد شروع کرد با همین مدل، با تعداد خیلی کم، ولی آرام آرام، خب مدل جدید دیگه، تو ساختار موجود نمی گنجه، مثلا دانش آموز بخواد بره آخر سال امتحان بده، باید بتونه اون امتحان رو بده، این اومد این مدل رو آرام آرام تو مدرسه‌اش اجرا کرد، هی هم سعی کرد که به نوعی بتونه اون خلأهای ساختاری مثلا امتحاناش دانش آموزش رو یه جوری حل کرد، به گونه ای که یواش یواش آموزش پرورش این مدل مدرسه رو پذیرفت. هستن
بله،
وقتی این مدل پذیرفته شد، خب مردم میگن عجب مدرسه خوبی، بچه‌مون ببریم. 4 دیگه میگن همچین مدرسه مشتری داره، خب ما هم راه بندازیم. وقتی اینا آرام آرام راه افتاد، اون آدمی که داره این کار رو به عنوان یه ایده دنبال کرده، به عنوان یه جوان، این آرام آرام مطرح میشه، شناخته میشه، و حتی یواش یواش مثلا میگم اون مدیر کل آموزش پرورش، اون وزیر آموزش پرورش گاهی مجبور اصلا میشه بیاد اینو بخواد، از ایدهش استفاده بکنه و حتی گاهی بهش مسئولیت بده، و این زمینه میشه که مثلا فردا اگر یک رئیس جمهوری اومد، چه بسا مثلا بگه خب این آدم خیلی آدم خوبیه، من اینو بذارمش وزیر آموزش پرورش. کما اینکه حالا مشابه این کار رو ما در بحث‌های نشر و انتشارات داریم، بعضی از دوستان جوان انقلابی اومدن یه سری انتشارات‌های انقلابی با هم دور هم جمع شدن و یه کاری کردن، تحلیل و بررسی کتاب‌هایی که توسط وزارت منتشر میشه، خودشون اومدن خودجوش این کاری کردن، هر سال کلیه کتابایی که منتشر میشه گروه بندی کردن، خب مثلا دانشجو رشته تاریخ داره، جغرافیا داره، نمیدونم مهندسی داره، رشته‌های مختلف علوم سیاسی داره، خودشون اومدن تشکل شدن، کتابا رو بررسی میکنن، نقد میکنن، ارزیابی میکنن، نقاط مثبت، نقاط ضعف میفرستن برای وزارت ارشاد. عملاً کاری کردند که تشکل اینا آرام آرام وزارت ارشاد اومد به اینا تو نمایشگاه کتاب غرفه داد. یه مجمعیان. بعد حتی رهبری در دیدار از غرفه ها از غرفه اینا دیدار کرد. اینا نکاتی رو گفتن راجع به اصلا مثلا بحث کاغذ، بحث فلان، دغدغه‌های ناشرین. الان مثلا اون شخصیتی که مدیریت این مجموعه رو به عهده گرفته، آرام آرام رو اومده، جوانم هست و امید میره اگه فردا مثلا یک شخصی با دغدغه انقلابی اومد، احساس میکنه فلانی بد نیست برای وزارت خونه ارشادا، چون 5 سال 10 سال توی این حوزه کار کرده، دغدغه‌های خوبی هم داشته، خودشو نشون داده.
بله.
یکی از کارا اینه که در حقیقت با همین شیوه آتش به اختیار، یا مثلا تو عرصه فیلم سازی، مثلا فلان جوان ها بیان تو فیلم سازی، فلان فیلم ساز جوان، الان ما میبینیم بعضی فیلم ساز جوان ما دارن گل میکنن، حتی جشنواره فجر هم دارن گل میکنن، اینا آرام آرام میتونن زمینه، یعنی کارگروه های تخصصی که به همون شکل آتش به اختیار شکل گرفته، اینا میتونه آرام آرام بیاد خودشو به بدنه ساختار کشور تحمیل کنه به صورت خیلی نرم، نه مطالبه گیر. حالا البته فضا سازی در خود دانشگاه برای اینکه دولت جوان بیاد علاوه فرهنگی اونم کاری که رو تشکل ها میتونن انجام بدن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. برگزیدی از سخنان معظم رهبری رو همکاران من در نظر گرفتن در خصوص حضور جوانان و استفاده کردن از جوانان در پست‌های مدیریتی در کشور عزیزمون ایران، که باید به این موضوع بیشتر توجه بشه و یکی از بندهای بسیار مهم بیانیه گام دوم هست. انشالله میشنم، بعد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
سرنوشت انقلاب رو امام سپرد به شما جوانا. هر مجموعه جوانی، هر نسلی وقتی از جوانی پا میگذارد به میان سالی، در واقع این امانت رو تحویل میده به نسل جوان بعد از خودش، و این سلسله تمام نشدنی است. البته این که ما میگیم حفظ انقلاب و پاسداشت انقلاب رو امام به جوانها داد، معناش این نیست که غیر جوانها مأموریت ندارن. چرا؟ این مأموریت همه است. از پیرمرد 80 ساله و بالاتر از 80 ساله تا نوجوان، از مرد تا زن، از نخبه تا غیر نخبه، مجموع آحاد ملت و کشور مأموریت دارن انقلابشون رو حفظ کنن. این وظیفه همه ماست. اما جوان پیشران است، موتور حرکت است. اگر نسل جوان نمی بود و نمی خواست و اقدام نمی کرد، حرکت متوقف می شد. اندیشه پیران و فکر و تجربه پیران اون وقتی به کار میاد که حرکت جوانانه جوانان وجود داشته باشه. این پیشران این حرکت جوان ها هستن. بنابراین شما امروز، شما جوانایی که امام رو ندیدید، مخاطب امامید. امام با شما حرف زده، امام با شما صحبت کرد.
بررسی موضوعات مختلف جامعه و دغدغه های نسل جوان. موضوعات مورد علاقه خود را برای ما پیامک کنید. 30553 دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسیار متشکرم از شما عزیزان که با ما هستید، شنونده برنامه دانشجو از رادیو معارف، و مطالب و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. هم صحبت که دانشجویان عزیز مطرح میکنند و همینطور مباحثی که کارشناس محترم برنامه جناب استاد ابوطالبی برای شما میگه، انشالله مجموعه این مباحث بتونه فرصت خوبی رو برای شما بزرگواران که وقتتون رو پای رادیو معارف گذاشتید فراهم بکنه. میریم سراغ دانشجویان عزیزمون و سوالهاشون رو. عزیز دانشجوی ما، دانشجوی رشته علوم پزشکی جناب سرباز حسینی، سوالشون رو میگن، بفرمایید.
حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقلاب بیان میکنند به نزدیک کردن انقلاب به آرمان اصلیش ایجاد تمدن نوین اسلامی. نقش دانشگاه و دانشجو در این زمینه چیه؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که اولین نقش دانشجو و دانشگاه اینه که بره صحبت ها مقام زن رهبه داده تمدن نوین اسلامی رو مطالعه کنه، ببین اصلا چیه این تمدن نوین اسلامی، چیه ساختارش، چیه لوازمش، چیه اقتضاعاتش، چیه. بعد اون وقت ببینه حالا باید چه کار باید کرد. حالا من یه مقداری میگم این به اصطلاح دغدغه رهبه داده تمدن نوین اسلامی رو. تمدن نوین اسلامی تو بیان مقام معظم رهبری تقریبا دو بخش به نوعی نرم افزاری و سخت افزاری داره، که اون به اصطلاح بخش اصلیش که مقام معظم رهبری میفرمان که همین به نوعی بخش نرم افزاریش هست، بخش سبک زندگی اسلامی است که باید در حقیقت برای تحقق تمدن نوین اسلامی اون نقطه اصلی و محوری تحقق سبک زندگی اسلامی. اونور بخش به اصطلاح سخت افزاریش میفرمایند علم، اقتصاد، سیاست، صنعت. اینا بخشای به نوعی سخت افزاری کاره که باید اینا شکل بگیره که تمدن بروز پیدا بکنه. قطعا توی بخش علم، صنعت و حتی سیاست و اقتصاد که می‌فرمایند، دانشجویان توی رشته‌های تخصصی خودشون میتونن هر کدوم به سهم خودشون زمینه ساز باشن. منتها ما هم تو بخش حالا سبک زندگی که بخش به نوعی نرم افزاریش هست و هم تو اون بخش قبلی، دانشجویان چون مقام معظم رهبری تو بحث علم و توی خود بحث سبک زندگی اسلامی هم که روشن هست، مطالبه دو چیز رو دارن، یکی علوم انسانی اسلامی، یکی الگو اسلام ایرانی پیشرفت. خب ما علوم انسانی اسلامی یا الگو اسلامی ایرانی پیشرفت رو دو قشر میتونه برای ما محقق کنه، حوزه و دانشگاه. خارج از این حالت هم دو حالت هم نیست، یعنی این دو قشر میتونن، دانشجویان و روحانیون میتونن این کار رو انجام بدن، چون بحث علمیه و بحث اسلامیت درش مطرحه. بنابراین حالا دانشجویان ما باید ببینند که به عنوان یه دانشجو چقدر میتونن تو هر کدوم از اینا سهم ایفا بکنن و سهم داشته باشن و نقش ایفا بکنن. مثلا عرض میکنم یکی از کارهایی که میتونه اتفاق بیفته مطالبه دانشجو از استاد دانشگاهش، کما اینکه حالا تو حوزه همین مدل میتونه باشه که یک دانشجویی تو رشته خودش که حالا بحث اسلامی بودن علوم مطرح میشه خب مطالبه کنه، چون یکی از مشکلات ما اینه که خیلی از اساتید دانشگاه ما اصلا این دغدغه رو یا ندارن یا بهش توجه نمیکنن یا بهش نمیپردازن. اگر مثلا فرض بکنید در یه رشته علوم انسانی یه استادی میاد سر کلاس یه نظریه هایی رو میگه، خب دانشجو میتونه بگه خب حالا این نظریه که شما گفتی اولا ممکنه با این مبنای اسلامی سازگار نباشه، بعد حالا به نظر شما دیدگاه اسلام در این زمینه چیه؟ الان هم زمان نیست که در حقیقت به نوعی استاد بخواد از این بحث شانه خالی بکنه. ما الان تا همین امروز عرض میکنم خدمتتون که بخش های مختلف علمی که حالا ترکیبی از نهادهای حوزه‌ای و دانشگاهیه، ما بیش از 4000 کتاب در زمینه علوم انسانی اسلامی تدوین کردیم. مثلا اینا الان هنوز گفتمان در فضای علمی مثلا روانشناسی علوم سیاسی اقتصادی نشده و تو دانشگاه ها خیلی شاید بهش توجه نشده. اینجا دیگه استاد نمیتونه شونه خالی کنه، میگه خب حالا چیزی مگه داریم؟ مگه مثلا روانشناسی اسلامی داریم؟ میگه مثلا اقتصاد اسلامی داریم؟ نه داریم آقا، نوشتن یه عده‌ای. حالا یا شما به من استاد دانشگاه میگی نه اصلا روانشناسی نیست، اقتصاد نیست، به درد نمیخوره، خب یا نقدش کن. یا هست پس چرا نمیای طرحش بکنی؟ این مطالبه باعث میشه اون استادم بیفته به فعالیت و این فرایند تولید علوم انسانی اسلامی، فرایند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو به اصطلاح به جریان میاندازه. حالا دانشجویان مقاطع بالاتر که خودشون به مرحله رسیدن که دنبال تحقیق و پژوهش حالا در مرحله رساله نویسی و پایان‌نامه نویسی رسیدن، اونا میتونن همین داستان رو به عنوان موضوعاتشون بگیری کنن. الان ما داریم در بعضی از مؤسسات حالا حوزه‌ای دانشگاهی که در حوزه هست اصلا تاکید کردن آقا پایان نامه ارشد و دکترایی که میخواد موضوعش تصویب بشه حتما باید مرتبط باشه با علوم انسانی اسلامی، اگه نباشه موضوع تصویب نمیشه. خب اون نهاد اومده این کاری کرده، ولی اینجا دانشجو خودش بره این موضوع رو انتخاب کنه، یعنی این کاری که باز دانشجو میتونه تو این زمینه انجام بده. ولذا مهمترین وظیفه دانشجو و دانشگاهی ما از کدام همچون حوزه‌ایانه ما اینه که زمینه تحقق تمدن نوین اسلامی رو فراهم کنن که عرض کردم تو اون دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری میتونن اینا تلاش بکنن، حالا گاهی خودشون تولید کننده باشن، گاهی مطالبه کنن از اساتید و نخبگان بالاتر خودشون که اینها رو طرح بکنن و زمینه سازی این تولید اینها و به تبعش رسیدن به تمدن نوین اسلامی فراهم بشه.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی. ما همچنان با برنامه دانشجو خدمت شما عزیزان شنونده هستیم که رادیو معارف رو در حقیقت میشنوید و این برنامه رو از این رسانه دینی استفاده میکنید. به مناسبت 16 آذر ماه روز دانشجو بهانه ای شد تا در خدمت عزیزان دانشجو باشیم، از دغدغه هاشون بشنویم، از سوالاتی که مد نظرشون هست، مطالباتی که دارن، متقابلا توقعاتی که از این قشر فاخر در جامعه هست، قشر تحصیل کرده و تاثیرگذار که انشالله نقش واقعیشون در جامعه ایفا کنن. به همین منظور ما این مباحث رو مطرح میکنیم. میریم خدمتی از دانشجویان محترم که در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن. سرکار خانم مهرورز و سوالشون انشالله بفرمایید.
خواستم ببینم که چرا دیدگاه های مد نظر مقام معظم رهبری تو دانشگاه ها پیاده و اجرا نمیشه، یعنی موانع اجرای این دیدگاه ها چی هستش؟
خیلی متشکرم، بفرمایید جناب استاد.
خدمت شما عرض بکنم که یکی از موانع تحقق ایده ها و دیدگاه های مقام معظم رهبری در بخش های مختلف از جمله دانشگاه ها اینه که خیلی اوقات مخاطبین حرفای ایشون اصلا حرفایشون نمیشنون، یعنی چند درصد از به اصطلاح دانشجویان ما یا اساتید دانشگاه ما مقیدن وقتی رهبری صحبتی رو میکنن بشینن ببینن چی میگه ایشون و بعد اینکه شنیدن بشینن روش فکر کنن ببینن خب حالا چقدرش به من مربوطه. این به نظر من یه موزلیه و این خودش فرهنگ سازی باید بشه. یک مشکلی که ما در فضای دانشگاه داریم اینه که خیلی از کسانی که متولی بحث دانشگاه، بحث علم در وزارت علوم و دانشگاه ها و مراکز علمی ما هستند، این یه معضلی است که حالا به تعبیر مقام معظم رهبری یکی از میراث های بد حکومت پهلوی است که برای ما مونده، و اونم اینه که به اصطلاح نوع نگاه به نوعی غربگرایانه به فضاهای علم و فرهنگ. یعنی ما در حقیقت بخشی از نخبگان دانشگاهیمون که متکفل گاهی اوقات مسئولیت‌های این مدلی هم در فضای دانشگاهی میشه، اصلا به تعبیری قبول نداره بعضی از این دیدگاه‌ها که مطرح میشه. مثل همین بحث علوم انسانی اسلامی که مطرح کردیم، اصلا بعضی از دانشگاهی ما اصلا قبول ندارن که اصلا علم اسلامی هم داریم یا نداریم. حتی بعضی از گاهی اینو از بعضی از مسئولین ما میشنویم که بعضی از مسئولین ما اصلا قبول ندارن علم اسلامی اصلا داریم یا نداریم، یعنی تردید میکنن در این داستان یا حتی زیر سوال میبرن. و لذا مانع دوم اینه که بخشی از افرادی که مسئولیت دارن تو فضای دانشگاه همراه نیستن اصلا با این ایده ها، و طبیعتا این ایده ها خیلی وقت روی زمین میمونه. و نکته سوم که حالا به شما دوستان دانشجو برمیگرده اینه که چقدر دانشجویان ما میرن اینو مطالبه کنن. یعنی باز به نظر میرسه که در برخی موارد، البته خیلی اوقات هم این مطالبات شکل میگیره، ولی یکی از شاید موانع تحققم اینه که به تعبیری فشار از پایین برای تحقق ایده ها گاهی اوقات به اندازه لازم نمیاد، و خود در حقیقت قشر دانشجو میتونه اینا رو مطالبه کنه از مسئول دانشگاه، از نمیدونم مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه، از بخشای مختلفی که دانشگاه وجود داره اینا رو مطالبه کنه. مثلا مقام وزارت رهبری فهمیدن کرسی آزاد اندیشی، خب فلان دانشگاه چقدر برگزار کرد، چند تا برگزار کرد، چه مدلی اصلا برگزار کرد، و اینو تشکل‌ها خود دانشجو میتونن دنبال کنن. و به عنوان ایده ها، یعنی یکی از موانع اینه که خیلی اوقات خود مطالبه از پایینم نیست، و حالا راهکارم بدیم، راهکارم همینه که بشینن دوستان دانشگاهی ما مطالبات و ایده های رهبری دم دانشگاه ها رو لیست کنن و اینا رو به ترتیب جز برنامه هاشون قرار بدن. حالا خودشون میتونن تلاش کنن از باب اون روش آتش به اختیار یه بحث، میتونن مطالبه کنن یه بحثه، میتونن در حقیقت زمین سازی و فرهنگ سازی کنن، اینم یک بحثه که به شکلهای مختلف میشه این رو به نظر من دنبال کرد.
خیلی ممنون از راهنمای حضرت عالی. ما همچنان مباحث برنامه دانشجو رو از زبان دانشجویان عزیزی که دعوت ما رو قبول کردن میشنویم، نظراتشون رو در خصوص سوالهایی که مطرح میشه، مباحث که ارائه میشه. میریم خدمت جناب آقای علی آقای مصباحی، دانشجو محترم علوم پزشکی دانشگاه قم، بفرمایید.
من یه سوالی که الان اینجا برام پیش میاد، شاید ما نتونستیم درست تفهیم کنیم. دین یه برنامه زندگیه برای همه ارکان زندگیمون. دین فقط یه نماز و یه روزه و چهار تا دعا نیست. دین یه سبک زندگی درسته که این دین اسلام که الان کامل ترین دینی هم که هست الان نزد مردم، درست نتونستن ارتباط برقرار کنن که دین برنامه زندگی که بتونن به صورت روزانه پیادهشون کنن و برای همه ابعاد زندگیشون برنامه ریزی کرده. ما چجوری میتونیم اینو تفهیم کنیم و برای ارتقاء اون تو سطح جامعه تلاش کنیم؟
بله، خیلی ممنون. به هر حال اگر قائل به سبک زندگی اسلامی هستیم، باید برنامه دین رو در همه موضوعات زندگی ما خیلی آماده داشته باشیم، و اون گروهی که میتونن در این زمینه این نقش رو خوب ایفا کنن علاوه بر حوزه‌های علمیه و مبلغان دین، دانشجویان عزیز ما هستن که دغدغه مسائل دینی رو در جامعه دارن. خیلی از دانشجویان عزیز ما به هر حال مطالبهش این هست که چرا نمادهای اجتماعی دین در جامعه خوب نشون داده نمیشه و گاهی ضد اون و عکس اون داره در جامعه تبلیغ میشه، و دانشجویان در این زمینه چه نقشی میتونن ایفا کنن؟ جناب استاد ابوطالبی بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا فرمودید که در حقیقت یه بخش وظیفه میفته رو مبلغان دینی، یه بخش هم خب طبیعتاً دانشجویان میتونن. به نظر من حالا چون الان مخاطب ما دانشجویان علوم پزشکی هم هستن تو جمع ما، یعنی دوستانی که اینجا حاضر هستن
تاثیرگذارتر میتونن باشن.
بله، معلوم میخوام از زاویه خودشون عرض بکنم. ببینید، این که اسلام برای بخش‌های مختلف زندگی حرف داره و برنامه داره، خب این بارها گفته شده، منتها ملموس شدن و عینی شدن این خیلی مهمه. همچنین شما میفرمایید شاید خیلی جاها عینی نشده. یه موقع من روحانی میام میگم که آقا اسلام یه سری دستورات بهداشتی دارد، یا یه سری مثلا ملاحظات بهداشتی و پزشکی دارد، مردم ممکنه خیلی یه جاهایی قبول نکنن، یعنی آقا مگه شما مثلا از پزشکی سر در میاری؟ معلومیست که حرف شما مورد تایید پزشکان باشد. اما یه موقع نه، شما که دانشجو پزشکی هستید یا شما که فردا پزشک میشید میاد این بحثا رو طرح میکنید. به نظر من یکی از وقت خیلی مقبولیت بیشتری پیدا میکنه، یعنی چون تخصص داره و داره این حرفو میزنه، یعنی داره تأیید میکنه این حرفو. بنابراین اتفاقا اثر دانشجو خیلی تو این زمینه میتونه بیشتر باشه. منتها راهش اینه که هر دانشجویی تو حوزه تخصصی خودش، چون عرض کردم این کارا تا حدودی شده، اصلا کار بیشتری نیاز داریم، تو حوزه تخصصی خودش بره ببینه تو حوزه تخصصی من دین چه حرفایی داره، اون حرفا رو او بگیره و بیاد او برای مردم تبیین کنه و منتشر کنه. ولذا دانشجویان ما میتوانن در حیطه‌های تخصصی خودشون به عنوان یک متخصص بحث‌های دینی که تو اون حوزه ها مطرح شده، کتاب‌ها هم زیاد نوشته شده و طرح شده، و از زاویه این که من که متخصص این بحثم میگم آره این حرف هست، وجود داره و حتی تأیید هم میشه و حتی میتونه گاهی تطبیق هم داده بشه. بله اتفاقا آزمایشات ما هم اینو نشون داده، یا مثلا یافتای پزشکی هم اینو تأیید میکنه. اینه که میتونن از این طریق، یعنی بحثای تخصصی خودشون رو از زاویه نگاه‌های دینی ببینن، بشناسن، مطالعه کنن و بیان بیان کنن. حالا بیان کردن برای مردم تو مجلات، تو روزنامه‌ها، تو همجور فضاهای رسانه‌ای و جاهای مختلف.
البته ما باید ابتدا کمک کنیم این موضوع گفتمان فرارگیر بشه در کشور، یعنی مطالبه عمومی بشه. خود دانشجویان عزیز تو این زمینه خیلی نقش مهمی میتونن ایفا کنن. حالا شما باز تاکید کردید دانشجویان رشته علوم پزشکی، دستورات بهداشتی دین اسلام،
بله.
اگر سوی این عزیزان تبلیغ بشه، اون وقت یه بخشی از سبک زندگی اسلامی که حالا مربوط به عزیزان میشه از زبان یک دانشجوی متدین متعهد معتقد به سبک متخصص. زندگی اسلامی و متخصص در این رشته خیلی میتونه کمک بکنه به گفتمان فراگیر این موضوع در جامعه. جنبه‌ی مباحثمون درباره دو سوالی که مطرح شد، یکی آتش به اختیار که واقعا به چه معناست و دغدغه‌های رهبری در این خصوص چه بوده و ما چگونه عمل کنیم که آنچه که واقعا مد نظر حضرت آغاس انجام بشه و دچار هرج و مرج نشیم. این مبحث رو رفتیم که استاد هم پاسخ لازم رو فرمودن و هم نکاتی که مد نظر دانشجویان عزیز بوده، و در خصوص تمدن، شکل‌گیری تمدن اسلامی که دانشجویان چه نقشی میتونن داشته باشن، و سبک زندگی اسلامی که بسیار جالب و خوب بود و انشالله این مباحث رو همه ما تونسته باشیم بگونه بیان کنیم که در جامعه بتونه اینها مؤثر باشه. و دقای فرهنگی مقام معظم رهبری که سوال دانشجویان بوده و توضیحات کارشناسان محترم رو هم شنیدیم، انشالله همه این مباحث کمک بکنه فرهنگسازی بشه، این مطالبات دانشجویان عزیز یک گفتمان فراگیر در سطح کشور بشه و در آینده خیلی نزدیک ما شاهد حضور دانشجویان جوان و نخبه کشور در عرصه تصمیم گیری های نظام باشیم و کشور ما شاهد تحول و پیشرفت همه جانبه باشه. از حضور همه عزیزان دانشجویان بزرگوار که دعوت ما رو قبول کردن ممنونم. از کارشناس بزرگوار برنامه جناب استاد ابوطالبی و از توجه شما شنوندگان عزیز به برنامه دانشجویان سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
نخل جوان من تویی که میتونی ثمر بدی، از آفتاب و روشنی به سایه ها خبر بدی. تو با اراده میتونی کوها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موجها شنا کنی، سختی هیچ جاده‌ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن سپیده رهایی. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن سپیده رهایی. دستای بارونی تو کبیر و دریا میکنه، شبا رو چشم روشنت راهی فردا میکنه. تایی شکوفه سحر، ستاره روشن ما، با تو شنیدنی میشه ترانه بودن ما. جوونی فصل مهره،
بهار آشنایی، صبح پرنده بودن سپیده رهایی، جوونی فصل مهه،